أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه صاحب الروا فرمود از شرایط تنجس طاهر بن نجس این است که در بین رطوبت مصریه بوده باشد، بعد فرمود بر اینکه اگر اون طاهر مایع بوده باشد به مجرد ملاقات نجس همش نجس می شود. غایت الامر مایع اگر ماء القلیل است، ماء است با قلتش متنجس می شود، و اما مایع اگر غیر الماست بلا فرق بین قلیله و کثیره به مجرد الملاقات نجس می شود. و اما الجامد، جامد فقط نجاست مختص به موضع الملاقات است، ولو سایر اجزاء جامد متصل بوده باشد به موضعی که ملاقی با نجس است مع رطوبت المصریه، این اتصال موجب سرایت نجاست نمی شود. بعد از اینکه اینها را فرمود، مسئله ای را در مانهل فیه ذکر می کند که مسئله تارم است. می فرماید بر اینکه اگر فضله موشی افتاد تو فرض کنید روغن، اگر این روغن جامد بوده باشد فقط اون موضعی که فضله موش افتاده است نجس است، روغن و مثل روغن که مایع نیست. اگر کلبی رو جلی راه رفت، فقط موضعی که از اون جل ملاقات با بدن میت کرده است نجس می شود، و اما سایر از اجزا که متصل است با موضعی که با کلب ملاقات کرده است اونها نجس نمی شود. بعد معیار جمود و میعان را ذکر می فرماید. می فرماید بر این که جامد اونیست که لو اخذ منه شیئون، جامد اونیست که لو اخذ منه شیئون لبقی مکانه عند الاخذ خالیا. وقتی که از او یه چیزی را انسان یه مقداری را برمی دارد، موقع برداشتن جاش خالی می ماند، ولو بعد به تدریج پر بشود اون مکان خالی، ولکن این دلعقص خالی می ماند. بخلاف المایه فإنه لو اخذ منه شیئون لما بقی مکانه خالیا، این دل اخس مکانش خالی نمی شود، به مجرد دل اخس جاش پر می شود. این هم مایه است. این معنا که اگر مایه بود موضعی ملاقات شرط همه نجس می شود، و اگر جامد بود نجاست به مختلف به موضع الملاقات مختص می شود. اصلی این کبرا جای خدشه نیست کما ذکرنا در سابق، و اینما الملاک در این جامد بودن و مایع بودن است، که اگر مایع اینجور باشد که لو اخذ منه شیئون لما بقیهین الاخص مکانه خالیا، این میشه مایه، اون وقت همش نجس میشود. جامد این است که هین الاخص مکانش خالی میماند. عمده در این وجه هست که وجه جامد بودن و مایه بودن از کجا این بوده باشد؟ این را باید انسان از روایات استفاده کند که شاره اگر انظور مایه است حکم به تنجس الزمی فرموده، انظور نیست بقیه مکانه خالیاً این دل اخص حکم به تنجس مغزه الملاقات فرموده. این را باید ما از روایات استفاده کنیم. عرض می کنم عمده روایات وارد است در سمن و زیت و اصل. در موارد دیگر هم روایاتی هست مثل مرک و امثال زالک، ولیکن عمده روایات در سمن و زیت و اصل وارد شده است. و این روایاتی که در سمن و زیت و اصل وارد شده است سه طایفه هستند. طایفه اولا اون روایاتی است که تفصیل می دهد ما بین زیت و اصل و سمن. می فرماید اگر زیت بود که نجس بود افتاد، یعنی حیوانی افتاد و مرد مثل موش، اون زیت یستسبه به، با اون زیت خورده نمی شود دیگر. این معناش این است که همش نجس است. و اما اصل و سمن اگر جامد بوده باشند، درست توجه کنید، جامد بوده باشند، اموز الملاقات نجس می شود و دور انداخته می شود و ما بقی خورده می شود. و اما اگر ذائب بوده باشند، توجه کنید، اون وقت همه اونها نجس می شود. پس در سمن و عسل تفصیل است، ولیکن در زیت تفصیلی نیست. این روایات یکیش روایت بله اسماعیل ابن عبدالخالق بود که نمیدانم اون روز خواندیم یا نخواندیم، روایت پنجمی است، جلد 12 وصایح، باب 6 از ابواب ما یکتسب به، روایت پنجمی است. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد همیری قدس الله سره در قرب الاسناد نقل می کند عن محمد ابن خالد تیالسی عن اسماعیل ابن عبدالخالق عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله سعید العرج السمان و انا حاضر عن الزیت و السمن و العسل تقع فیه الفاره، در اینها موش میفتد فتموت، کیف یصنع به؟ قال عم الزیت فلا تبعه الا لمن تبین له، چون نجس است، فتبال سراج، برای سراج که روشن کردن است، سوزاندن است، او بخرد. فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع، اون شخص مشتری میخرد لسراج برای روشن کردن، یعنی نجس است و خورده نمیشود. و اما الاکل فلا، اکل نمیشود. و اما السمن فان کان ذایبا فهو کذلک، اگر آب بوده باشد اون هم همین زور است، اون وقت او باید سراج بشود. و این کان جامدن فالفارت فی الاعلا، فاره در اعلاش بوده باشد، فاره در اعلا باشد، چون که اگر فاره در وسط بوده باشد معلوم میشه که اون وقتی که آب بوده افتاده، این فاره رفته بعد این چیز بله این سم فرض بفرمایید یخ کرده و بند آمده، این فاره هم در وسط مدفون شده است، اون همش نجس می شود. این فلفارت فی اعلا یعنی معلوم است که موقعی که جامد بوده افتاده فاره. ولفارت فی اعلا فیأخذ ما تحته و ما حولها، ما تحت فاره و ما حولش گرفته می شود، ثم لا بأس به ولی اصلا کذالک این کان زامدن، اصل هم همین زور است، اگر زامد بشود یعنی ما حولش را اخذ می کنند بقیه شیب ندارد. این یه روایتی است که تفصیل داده شده است. بله فرض بفرمایید ما بین اینها. باز روایت صحیح معاویه ابن وهب هم تفصیل داده است ما بین زید و ما بین عسل و ما بین سمن. روایت اولی است در باب ششم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم، سند از الله هستند. عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت جرز ما تفی زیتین، جرز همان موش بزرگی را میگویند که مرده است در زیت، او سمن او عسل، فقال اما سمن ول عسل فیأخذ الجرد و ما حوله، جرز و ما حوله، آن جرز که موش است او اخذ می شود و ما حولش هم اخذ می شود، و زیت ها یستسبه به زیت استسباه می شود. در اون فرضی که فیأخذ ما حوله، این معلوم می شود که اون جامد است. در این فرض می فرماید و زیت یستسبه به، زیت یستسبه به است. و این احتمال ندارد که بگوییم زیت یه خصوصیتی دارد مگر خصوصیت تکوینی است. این زور می گویند می گن زیت دو قسم است، یک قسمش زیت الاصل است که از زیتون اخذ می شود که روغن زیتون است، میگن اصلا خاصیت او این است که او نمیبندد، همیشه مایه است، سرما باشد زجرما باشد، بله یخزال باشد بیرون یخزال بوده باشد او نمیبندد، همین زور خاصیتش همین زور است، چون که بعض اشیا نمیبندن، مثل نفت، نفتی که است بماند یخ نمیزند، یخ نمیکند، نفت اصلی ها نه مصنوعی. این خاصیتش این زور است. بدون جهت امام علیه السلام در این بلد در این روایت فرموده است و اما زید فیستسبه به، چون که جامد ندارد زیتون، ولیکن بخلاف الاصل و زید، اصل زید جامد و اصل و سمن اینها جامد و غیر جامد دارد، که اگر فرض بفرمایید زامدشون باشد همون ماحوله ها اخذ تره می شود، ولی غیر زامد بوده باشد همهش نجس می شود. این دسته از روایات اینه. دسته دیگر از روایات فرقی نگذاشته است، توجه کردید روایات ما بین سمن و زیت و العسل، همه اینها را تفصیل داده است، فرموده است بر این که اگر اینها زامد بوده باشند ما حولشون نجس است، و اگر فرض بفرمایید نه اینها زامد نیستند و مایع هستند همه ایشون نجس است، زائب هستند همه ایشون نجس می شود. از این روایاتی که هست در ما نحنفی روایتی است که الان خدمت شما می خوانم، صحیحه حلبی است. صحیحه حلبی در جلد 16 وسائل باب 43 از اتمه محرمه است. در اون بابی که هست، در اون باب روایت بل سومی است. کلینی قدس الله نفسه الشریف نقل می کند عن علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، قال سند از الله هستند. بله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. بله اینجای نکته عرض بکنم و اون این است که اینجا دارد و انهو عن ابراهیم عن ابی و انهو عن ابن ابی میر عن حماد یعنی کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی میر است چونکه علی ابن ابراهیم قمی بالواسطه پدرش از ابن ابی میر روایتی ندارد. این در بعض روایاتی که هست و عنه و عن ابن ابی میر چه میگوید یعنی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی میر مثل روایت اولی که عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی میر. اونجا دارد که عن الفارت و دابه تقعف الطعام و شراب دابه. درست توجه کنید این روایت را، عن الفارت و دابه تقعف الطعام و شراب. فاره و دابه تا واقع می شوند در طعام و شراب، فتموت فی در این طعام و شراب می میرند. فقال این کان سمنن او اسنن او زیتن، همه را قاطی کرد امام علیه السلام، اگر سمن باشد یا اصل باشد او زیت باشد، فانه ربما یکون بعض هازا فان کان الشتاء، اگر زمستان بوده باشد که عادتا یخ میبندند اینها، فنزع ما حوله و کله، ما حولش را بکن و بقیهش را بخور. این جامد است، چندن خودش گرینه است که بله بله این جامد است. و این کان سیف، اگر بله تابستان بوده باشد، فرفعهو جناب دابه و فاره را بله بله بلند کن، بله ف این کان سیف، اگر سیف بوده باشد، فرفعهو این را بردار، حتی توس رجبه اون دابه را بردار، بقیه توس رجبه بوده باشد. در زیلش دارد چه ف این کان بردن فتره الذی کان علی ولا تترک طعام کمین عجل دابت ما تطفیه. در این زیل ما بین حضرات اختلافی هست. بعضی ها گفتن این تأکید همون چیز است، جمله صدر است، در صدرش دارد که فَإِنْ كَانَ الشِّتَاءُ فَانْزَعْ مَا حَوْلَهُ وَكُلْ، و این کان بردن، اگر بله چیز سرد بوده سرما بوده باشد که یخ بسته، این را تره کن و بقیه را مثلا بخور. این تأکید ما سبق می شود که گفتن این تأکید مستحزن است، چون که حکم قبلی فاصله شده است. و این کان سیف فرفعهو حتی دوز رجبه، این اگر تأکید بود قبل از این می فرمود امام علیه السلام. اون وقت این را حمل کردن که این نسخهش مثلا بله چیز بود، برد نبود، بله سرد بود، سرد بود یا چیزی دیگری بود که به معنای من چیز از نونیست که توش آبگوشت، آبگوش که نونگ می ریزن توش تیرید. بله اونجا بعد از این که خورد کردند و اینها آبگوش را ریختن، دیدن که بله فاره هم هست اینجا. خوب اونجا نونش فرض کنید رو یه نونیست، یه تکه نون ها دو تکه نون فاره افتاده، اون را بینداز بقیه را بخور، اون هم جامد حساب می شود. این از اولی بدتر است. اولا آبگوش را بعد از ریختن فاره نمی بینن که خورد کردن اینها، اگر این فاره یعنی تازه بیفتد ها بعد بیفتد، اگر بوده تو گدر بوده که الان آمده بیرون، گدر همش اون آبگوش همش نجس است. این یه احتمالی ما می دیم و این احتمال متعین است. این احتمال این است که این جواب مال دابه است. اون در سوال دو چیز را سوال کرد، اون فاره مرده یا دابه. مراد از دابه مثل خونفسا و اینها خیلی اتفاق میفتد دیگر، اونها که اهل گراه هستن در گراه زندگی کردن میدانن که مثلا ما آبگوش را ریختن، توجه کردید دیدن که یه سوسکی هست توش، توجه کردید امام علیه السلام میخواد فرق بگذارد. بله بفرماید بر اینکه اگر فرض بفرمایید اون شیعی که هست اون شیعی فرض کنید زامده است و داب و توش افتاده، دیگر ماحول کندن نمیخواهد، ماحول رش را کندن، اون خودش را بینداز بقیهش را بخور اگر زامد بوده باشد، و اگر مایع بوده باشد اونم پاک است، نجس نیست، چون که نجس نمی کند. معلوم است امام علیه السلام فرمود که نه، این را بینداز بقیهش را بخور، بذارید بخوانم عبارتش را بعد معلوم بشود. و این کان بردن فتره الذی کان علیه ولا تترک طعامک من عجل دابت ما تدفیه، این مال ما دابه است، این خود دابه را که نمیشه خورد، حرام است، توجه کردید، از مسوخات است، دیگر حشرات زمین است، اینا را نمیشه خورد، او را بینداز بقیهش را بخور، توجه کردید. این چی فرمود؟ اگر این برد بوده باشد، یعنی زامد بوده باشد، این به جهت این است که مایع بوده باشد، رب ما فرض بفرمایید تبا چیز می کند، متنفر می شود، اما حکم او هم معلوم می شود، چون که نجس نمی کند، این بله ماحولش را کندن نمی خواد، اگر زامد بشود کسی اگر طبعش کشید بخورد عیب ندارد. این ذیل راجع به دابه است، ان الفارت و دابه تقعف الطعام، مراد از دابه مقابل فاره است، چون حشرات هستند، تقعف الطعام و شراب فتموت فی، فقال این کان سمنن او اصلن او زیتن فانه رب ما یکون بعض هازا فان کان شتا فنز ما حوله و کل. خب این حکم تفصیل ما بین فاره و دابه نداد. و این کان از سیف فرفعه و حتی توس رجبه، به جهت این که دابه را بفهماند که دابه مثل فاره نیست، می فرماید این کان بردم فتره الذی کان علیه ولا تترک طعام کمین عجل دابت ما تدفیه، از این معلوم می شود مایع هم بود عیبی ندارد. غرض این است که این هم طایفه ثانیه است، که در این طایفه ثانیه‌ای که هست، در این طایفه ثانیه فرقی نگذاشته است ما بین نمیدانم بله سمن و عسل و زیت. یه طایفه ثالثه است، اون طایفه ثالثه عبارت از این است که فرموده است، مطلقا فرموده است بر این که اگر بله سمنی که هست، سمن یا امثال ذالک، در اینها فرض بفرمایید فارهی بیفتد یا امثال اینها بیفتد، در این صورت اینها را فرض بفرمایید. اون موضعش را فرض بفرمایید، اون موضع را بینداز و خودش را هم بینداز، ما بقی را بخور، دیگر فرقی نیست که زامد بوده باشد، مایع بوده باشد. مثل صحیح علی ابن جعفر که روایت هفتمیست در این باب، علی ابن جعفر فی کتابی عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام عن الفارت تموت فی السمن والعسل، ولی این قید زامد دارد، ایسله اکله قال اطرح ما حول مکان الذی ماتت فی و کل ما بقیه. و اما روایتی که مطلق است، دیگر تفصیلی ما بین زامد و غیر زامد نداده است، بله روایت سعید الاعرج است عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت چهارمی در این باب است، سأله عن الفاره تموت فی السمن والعسل فقال قال علی علیه السلام خذ ما حولها و کل بقیته، و عن الفارت تموت فی الزیت فقال لا تأکله ولیکن اسرج به، خذ ما حولها و کل بقیته مطلق است، اهم از این که زامد بوده باشد یا غیر زامد بوده باشد. این مطلق را که طایفه ثالثه است باز دارد مطلق، این را حمل می کنیم به صورت زامد بودند، این روایات المتقدمه. و اما تفصیل ما بین زیت و علسل و سمن را هم که اون را هم عرض کردیم که زیت طبیعتا لاینزمید و در روایاتی که در اون طایفه ثانیه بود سمن را و زیت را و عسل را یمین واضح کرده بود، مراد هم از اون زیت زیتیست که منجمد میتواند بشود، اون زیت غیر اصلی اونم او میشود. من حیث روایات بر زد در جمع عرفی خدشه ای نیست. اونهایی که مطلقاً فرموده از خزما حولها روایت مفصله بین الزامد و غیر زامد او را تأیید می کند که ما حول در صورتی که زامد بوده باشد و اما الزائب و المایع غیر زامد او همش نجس می شود. و روایتی که تفصیل داده بود ما بین زیت و عسل و سم که زیت یستسبه، اون روایت حمله می شود به اون زیت اصلی که خارجن هم هست ولی غیر قلیل است. وانی که این کان زامدن هر ستاش را فرموده بود او معلوم میشه زیتی را میگه که قابل انزماد است. جمع عرفیش اشکالی ندارد روایات. این نمل کلام در این جهت است که از این روایات معیار زامد و مایع بودن چی استفاده می شود. این استفاده می شود که مشهور گفتند و مرحوم سید یزدی در عروه فرموده یا غیر این استفاده می شود. مرحوم حکیم در مستمسک اینجور فرموده است که این ضابطی که ایشان فرموده است در عروه در متن، این ضابط ماتن درست نیست، تمام نیست. چرا؟ بران که فرموده در روایات این بود که سمن و عسل اگر تابستان بود بینداز، دیگر خورده نمی شود اگر تابستان بود. ایشان فرموده سمن و عسل در تابستان مایع نمی شوند، که باز سمن و عسل در تابستان همون غلظت را دارند، غلیظ هستند، منتها غلظتشون در تابستان کمتر می شود ولیکن در زمستان غلظت خیلی می شود. ایشان فرموده ممکن است این روایات را بلکه بعید نیست به این معنا حمله کنیم چیم عرف، بله اگر شی غلظت کثیری داشته باشد به حیث اینکه عرفاً مانع بشود ملاقات موضعش از سرایت نجس، غلظت اگر اینجور شد، غلظت عسل در زمستان شد، او این زعو ما حوله است. و اما اگر این زور غلظتی نداشت ولو غلظت داشت نباشد که به مزرد اینجی یک قاشق برداشتیم جاش فوری پر نمی شود ولیکن پر می شود به مرور یکی دو دقیقه دیگر پر می شود. توجه کردید؟ بله او مایه است، او مایه است و به مزرد ملاقات یه موضعش که ملاقات کرد همش نجس می شود. پس فرق ضابطی را که صاحب العروه می فرماید با اون ضابطی که ایشان فرموده است این است: اگر غلظت شی کم شد ولیکن به حیثی است که اگر یک قاشق بردارند حین الاخذ پر نمی شود چون که غلظت دارد، کثافت دارد، ولیکن یه دو دقیقه دیگر یه دقیقه دیگر پر میشه اونجا. بنا به حرف به ملاکی که صاحب العروه و مشهور فرمودند اون جامد است، بنا به ملاکی که ایشان فرمودند نه او مایه است و نجس می شود. فرقشون در اینه، ایشان می فرماید عرف هم همین زور است، ایشان فرموده عرفن جامد، جامد به اون شیعی می گویند که مقابل المایه است، مایه اونیست که تساوا سطوه، سطوهش با هم دیگر مساوی بشود، همون مسطح می شود، همون آن بشود یا فرض بفرمایید یه دقیقه دیگر بشود همین زور. به طبعه ایشان قید به طبعه را دارد، به طبعه سطوحش مساوی می شود. بدون زد اگر یک عاشق برداشتی طبعش را چون شکاندی طبع مایه را، باز میاد پر می شود به زود یا غیر زود. جامد اونیست که نه، اون طبعش تساوی نیست، یه طرفش را شکاندی یه خورده برداشتم اونجور میماند. ایشان فرموده عرفن هم همین جور است و از این روایات هم این معنا استفاده میشود که مراد از جامد این است و مراد هم از مایه اوست. پس دو تا مسلک شد، دو تا ضابط شد. لو اخذ منه لما بقی مکانه حین الاخذ خالیا حین الاخذ فهو مایه و فی غیره جامد. این ملاک صاحب العرفه و مشهور این است که در او سخونت و غلظتی بوده باشد، چون سخونت و غلظت مثل سخونت و غلظت عسل در زمستان بوده باشد، اونجور اگر شد جامدون. و اما مثل یا اصلا غلظت ندارد مثل آب شیر، یا غلظت و کثافت دارد ولیکن این غلظتی مثل غلظت عسل در تابستان و روغن در تابستان است که سابقا هم عرض کرده ایم در تابستان در بلاد گرما اینجور نمیشه و که یخ ببندد روغن اینجور، و الا یخ ببندد اصلا نجس نمیشه ماحولش، رطوبت مصریه دارد. به حساب میشود. اینم فرمایش ایشان است. خب کدام یکی را ما بگوییم؟ باید حرف مشهور را بگوییم. لال شهرتی، نه اینکه مشهور فرمودند، بلکه این که در روایات توجه کردید، در روایات اون لفظ مایه وارد نشده. این روایاتی که برای شما خواندم یه مقدارش هم باقی ماند مراجعه بفرمایید، ندارد که این کان مایه ان نمش نجس می شود، این کان جامد مایه نیست. تا کسی بگوید که با اون اصل در تابستان هم مایه، صدقی می کند که این مایه است. اگر عنوان مایه بود توجه کردید، او به انسان می شود گفت که اونم مایه است، عرفاً اصل وقتی که در تابستان، بله فرض کنید اتاق گذاشته نه تو یخچالها، مثل هوای گوم، اون اصلی که مومدار نیست، خودش فرض بفر موم ندارد، اون اصل را مایه میگویند. روایت هم گفت که اگر تابستان باشد فرض بفرمایید نجس می شود. ولو از او یک قاشق برداری فرض بفرمایید چون که غلظت دارد، به این زودی جاش پر نمی شه، یه دقیقه طول می کشد تا جاش پر بشود. غلظت این زوری دارد، مایه صدق می کند، جامد یعنی صدق نمی کند. در روایات نه جامد بود نه غیر جامد، چه غیر جامد ذکر بشود و نه هم ذکر مایه بود. در روایات ما ذکر جامد و ذائب بود، این کان ذائبا. اگر ذوب شده باشد، ذوب یعنی آب شدن، سیمن را چه روغن را آب میگن آب شده، آب کردن یا آب شده است، اون وقتی که اون رقت داشته باشد غلظت از بین بره. اثر را وقت چه میگوین که ذوب شده است؟ اون وقتی که غلظت از بین بره. منتها مثل شیر شیر نمیشود، ولیکن امام علیه السلام فرمود اگر ذائب بوده باشد همش نجس میشود. اون اصلی که در تابستان هست ولیکن ذوب نشده است، ذائب صدق نمیکند. یک آشوق برداری هنوز اون جای آشوق مانده، خالی مانده، یک دقیقه دیگر پر می شود، چه به او ضائب صدق نمی کند. اونی که در موضوع حکم در روایات بود ضائب بود، ارفن زائب با زوب شده به آنی میگن که اگر بردارن زاش پر میشه، به فوری پر میشود. این را میگویند. و چون که در روایات عنوان زائب در مقابل جامد در مقابل زائب ذکر شده بود، معلوم میشه که مراد از جامد غیر زائب است که زوب نداشته باشد، آب نباشد. میگن روغن را آب کردیم ها، اینجور تعبیر میکنن. نه، روغن آب نشده، بذار بل سفت است آب بشود. این که فرض بفرمایید سفت است سفتی روغن، لازم نیست مثل سنگ باشد یا مثل یخ باشد. بله، او اگر اینجور شد که یک قاشق بردارید زاش خالی میماند ولو بعدم پر میشود، او را میگویند غیر زائب. اما زائب بانزایی میگن که وقتی که برداشته شد فیلفور زاش پر بشود، این را میگن زائب است. رو این اساس آنی که مشهور گفتن او متعین است و باید ملتزم به او شد و به حسب روایات هم جمع عرفی هست. اونی بود که خدمت شما عرض شد، اشکالی هم در این مسئله نیست. کدام علل قاعده تمام بود؟ این قاعده را بفرمایید ما هم بشنویم.
برای اینکه اینجا قاعده منظورم همون عرفه، یعنی عرفن همون ملاکی که روایت بدن.
عرفن زائب به چی میگن؟ آب شده روغن آب شده. خب عرب میگه زائب، عجم میگه روغن آب شده، به کدام میگن؟ به اونجی که غلظت دارد، به اصل آب شده، اصل آب شده است. به اونی که غلظت دارد، این که اونی که وقتی که جرما خورد غلظتش را از دست داد رقیق شد، تا مادامی که رقیقش میگن زائب است. این همین زور است، روغنش هم همین زور است. قاعده همین است که در روایات شده. عرف هم اگر بگوییم که قاعده عرف، ما هم همون عرف هم میگیم زائب به چه میگن. عرفن زائب به او میگوین، جامد هم مقابل زائب است. یعنی اگر زائب نشد این زور است. فتره ها و ماحوله ها، این اصل مطلب بود در این مسئله. بقیه اش را بذار بعد مباحثه کنیم. توجه کردید؟ بگذاریم. مسئله دیگر، مرحوم سید می فرماید که شخصی که متعرق است، بدنش عرق دارد، اگر به یه موضعی از بدنش ملاقات با نجسی کرد، سایر مواضع بدنش نجس نمی شود، فقط نجاست مختص می شود با اون موضعی که ملاقات با نجس کرده است. خب سابقاً اینجور عرض کردیم، گفتیم بر اینجا رطوبت مصریه، ولو عرق رطوبت مصریه بوده باشد، اینجور متعرق بوده باشد، ولیکن یه نکته ای از بدن وقتی که به نجس خورد، او موجب سرایت به سایر اعضا نمی شود. ایشان اینجا این را سابقاً گفتیم دیگر، این همون حکم سابقی است. ایشان اینجا یه استثناء فرموده است که الا اذا جر العرق، مگر در صورتی که عرق جریان داشته باشد. عرق اگر از موضع نجس جاری بشود به مواضع طاهره، خوب معلوم است که مواضع طاهره الان بله نجس میکند، این جای شک و شبهه نیست، ولیکن اگر عکس شد از موضع طاهر جریان می کند به موضع نجس، باز جمعی بدن نجس می شود یا نمی شود؟ ظاهر اطلاق عبارتیشون این است که می گیرد. یا نه، فرض بفرمایید عرق جاری نیست، انسان فرض کنید بعض وقت اونهایی که بله نمی دانم مبتلا شدن نوعاً، اونهایی که در هوا در بلادی که هواش گرم است زندگی کردن، معلوم است در تابستان یه وقت میبینی که یا آدمی است خیلی سمین هم هست که خیلی عرق میکند، این دستش از اینجا تا اینجا تمام بدنش ها، خصوص دستش که بیرون است ما دیده میبینیم عرق وایستاده، مثل دانه های عرق همش وایستاده متصل به هم. جریان ندارد، ولیکن نجسی به اون عرق خورد نه به بدن. اون عرق مثل آب وایستاده. آب چه زور روی زمین وامیستد؟ توجه کردید؟ آب کمی توجه کردید واقف است. این عرق همینجور واقف است، اینجور بکند جاری می شود. اینجا اگر اون عرق ملاقات بکند که جریان ندارد، سایر عرق ها نجس نمی شود، این جای تأمل است. ما بدن را می گیم نجس نمی شود وقتی که رطوبت مصریه دارد و بدن ملاقات کرد، اما اگر خود عرق ملاقات با نجس بکند که وجود منحازی در خارج دارد و اون وجود منحاز واقف علل بدن است، علل بشر است، و این دانه ها همین زور متصل به هم دیگر هستن که یه آب حساب می شود ها. در حقیقت من دا یه تکان بدهد همش می ریزد، یا از بالا به پایین می ریزد. این نجس شد، همه این عرق ها چرا نجس نشود؟ چرا نجس نشود؟ وقتی که عرق ها نجس شدند، اون فخذ هم نجس می شود. در روایت اینجور بود چون عرقی کلل فخذ است، فخذ را هم نجس می کند، سایر دست هم نجس می شود. پس دو تا حرف است. یه حرف است این است که اگر عرق کثیر است، کلما ال قلیل الواقف علل عرض است، اونجور است که اون مثلا نیم سانتی متر، بلکه کمتر از نیم سانتی متر آب روی زمین چه زور وامیستد، عرق هم همین زور وایستاده است رو بدن. این اگر ملاقات با نجس شرط سایر بدن نجس نمی شود، این یه صورت. یا نه، عرق جاری است ولیکن همین زور زیاد است که از زیادیش دیگر زریان می کند، واقف نیست، ولیکن چون جون دست اون طرفش بالاست، از اون موضع طاهر زریان می کند به این موضع نجس، و جریانش هم می دونید که بالفتور است، سست است، کل واقف حساب می شود. این دو فرض حکم کردم به طهارت که در این دو صورت سایر اعضای بدن پاک است، انصافا مشکل است، خصوصا در فرض اول، چون که اگر عالی بشود بعضش، از عالی جاری به سافل بشود، ممکن است کسی بگدیم مثل ما اولی بریق است که به ید کافر ریخته می شود و به ید نجس ریخته می شود، این عالی را نجس نمی کند. ولیکن اون جایی که واقف بوده باشد و سطحشون واحد است، کلمه را که دستن، به نظر ما این است که بعید نیست حکم بکنیم که همه عرق نجس است، و اون موازعی که این عرق روش نشسته، اون هم مثل فخذی که در روایات بود محکوم به نجاست می شود. این هم راجع به این مسئله بود. بعد ایشان یه مسئله دیگری که زمان قدیم محل ابتلای کسی بود، زمان قدیم یعنی نه زمانی که خیلی قدیم ها، اون زمانی که چند سالها قبل از این بود، و این آفتابه هایی که پر می کردن می بردن به مستراح، الان هم از فرق نمی کند، من دابه اون ابتلای سابقی نیست. آفتابه تر سوراخ است، توجه کردید زمین هم نجس است، این آفتابه را گذاشته رو زمین نجس، و این از آفتابه آب از تهش میره رو زمین نجسی که است. ایشان در اینجا دو صورت رازه چی میفرماید؟ میفرماید ازا کانه در ابریقی که موضوع است علل مکان نجس، سقبی بوده باشد، سقبی سوراخی بوده باشد در اون تهش، کنارش هم باشد، حکمش واضح خواهد شد چیست، که از اون تهش که به عرض نجسه گذاشته شده آب میره. ایشان میفرماید اگر اون آب زیر این آفتابه جمع نشود، مثل این که زمین جنزا گذاشته، زمینیست که رخوه است، سست از خاکش یا شین است، همین میره رو خاک، که آفتابه گهرم ملاقات می کند با چه چیز؟ با اون ته آفتابه، با اون شین، یا با زمینی که متنجس است، و نجاست چه چیز دارد؟ نجاست رطوبت مصری هم دارد. در این صورت ایشان می‌فرماید که اون آبی که تو آفتاب است نجس نمی‌شود، یا برد تو زمین یا جاری بشود، فرق نمی‌کند. فرض به آفتاب را گذاشته، زاشت زای بلندی است، زمینش نجس است، ولیکن آب زیر آفتاب زم نمی‌شود، رد میشه میره، جاری می‌شود. در این دو صورت که به زمین فرو برود یا به جای دیگر برود جاری بشود، نجس نمی شود. و اما نه، جناب آفتابه چون آب از تهش میره، آب در همون گودی زیرش زمین نجس گودی است، در آن زمین جمع می شود. به نحوی که یواش یواش می بینید چون آب آفتابه کم می شود، آب اون بیرون زیاد می شود. اگر اینجور بوده باشد نجس می شود. ایشان اینجور تفصیل می‌دهد که این کان آن آبی که در موضع در عرض نجس است از آفتاب خارج می‌شود، نازل در آن زمین بشود یا جاری در آن زمین بشود، پاک است و الا واقف بشود و بیستد، آب آفتاب را نجس می‌کند. اون دو فرض اولی پر واضح است که آب آفتاب نجس نمی‌شود، چون که سابقاً گفتیم آب آفتاب را که به ید نجس می‌ریزیم، آب گلیل است به ید نجس می‌ریزیم، معذالک ید هم نجس است. به مثلا فرض کنید به بغل که دو دفعه شستن می‌خواهد، به مجرد این که آب به دست نجس رسید، گفتیم آب آفتاب پاک است نجس نمی‌شود. یا به ید کافر ریختیم، یا به روی مثلا سج ریختند، به بدن سج و آفتاب آب ریختن، آب آفتاب نجس نمی شود ولو مایگریل است. چرا؟ نه به اونی که دیگران فرمودند که گفتیم اون را بله نبایست بفرمایند، که می گویند اون آبی که ملاقات می شود، ملاقات می کند با نجس، اون غیر از آب ابریق است. با آب ابریق عرفاً دو تا آب حساب می شود. اون آبی که ملاقات با ید نجس یا با بدن کلب می کند، با اون آبی که در ابریق هست غیر اوست، دو تا آب حساب می شود. گفتیم این حرف درست نیست، برای اینکه از هر کس بپرسی اون آبی که الان خورد به دست اون از لوله آفتابه، با آب آفتابه وقتی که متصل شدن عرفن هم یه جسم است، عقلا هم اگر بلی یکی هست، اتصال در اینجا وحدت عقلی هم می آورد. وحدت عقلی خیلی محل کلام ما نیست، عرفا یا آب است اینجا، یه طرفش در ید کافر ریخته می شود، یه طرفش هم فرض کنید توی ابریق است. این آبی که ریخته می شود یا آب است، ولیکن نجس نمی شود. چرا؟ چون گفتیم ادله‌ای که وارد شده است در این فعای ماء القلیل، ماء القلیل نجس می شود، اون ادله در اون ماهای قلیل واقف است، و اونی که این زور جاری است و موضع نازل ملاقات با نجس کرده است شمولیتی ندارد. و اما مفهوم اخبار که ازا لم یکن لما اکرن یتنجس، او هم اگر اطلاق ندارد، اگر اطلاق هم داشته باشد و ظهور هم داشت، عرف هم منصرف از ملاقات است، چون که استعمال ماء قلیل اینجور میشه در نجاسات که با آفتابه با چیزی بریزن، این منصرف است از اینجور ملاقات. بدون جد این آب آفتابه که در آفتابه است بلی ریخته می شود، چون که به دفع می رود، گفتن بلی، یعنی حرف سابقی ما این بود، گفته ما که مدفوع اون مقدار جزء مدفوع من الماء وقتی که نملاقات با نجس کرد، این را ساری بر جزء دافع نمی بیند نجاستش را. ادله این فعال از این صورت منصرف است، به عینی او در ما نهنوی هم است، چون که آب که از اون سوراخ آفتابه به قوت خارج می شود، به دفع خارج می شود. اون جزء خارج که ملاقات می کند با عرض نجسه، او سرایت به ما فی لبریک نمی کند. این مثل به عینه ید کافر است. این نمل کلام در آن صورتی است که واقف بوده باشد تحتش، که ایشان می فرماید سرایت می کند. اگر تأمل بفرمایید جرأت پیدا می کنید که نه در این صورت هم سرایتی است. فردا انشاءالله توضیحش.